ارتباطشون به این صورت بود که در نماز جماعت شرکت میکردن، کارهای تبلیغاتی مسجد رو انجام میدادن، ضمناً به تفسیر آقا هم شرکت میکردن و بیشتر بچه ها بودن، یعنی مثل جوان هایی که همسن و سال خودشون بودن. دور اطراف آیت الله مدنی هم ایشون هم خیلی عنایت به این بچه ها داشتن، گفتن اینا هستن که زمینه ها رو به اصطلاح فراهم میکنن برای انقلاب بعد.
باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها سروهای سربلند ایستادگی.
روایت عشق امروز ما هم به پایان رسید. روایتی بود عاشقانه از زبان مادر شهید مهدی زین‌الدین. تا یه روایت عشق دیگه، خدا نگهدار.
باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم، سلام، وقتتون بخیر. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام پذیرا باشید. همه ما میدونیم یک سری از اعمال بر ما واجب و یک سری از اعمال بر ما مستحبه و نباید واجبات رو فدای مستحبات بکنیم. مصداق این اتفاق توی شبهای محرمه که بعضی از ماها که خیلی هم محدود هستیم تا سحر مشغول عزاداری ها هستیم و متاسفانه برای نماز صبح خواب میمونیم. حالا باید اینجا حواسمون باشه که امام حسین علیه السلام به خاطر نماز و امر به معروف و نهی از منکر که واجب شده بود به شهادت رسیدن. نظر شما در این مورد چیه؟ بریم به اتفاق در سطح شهر و صحبت‌های تعدادی از هموطنان عزیزمون رو به اتفاق بشنویم.
باید خب مردم حواسشون باشه، خودشون برنامه زندگیشون طوری بشنن که باعث نشه که نمازشون دیر وقت بشه یا قضا بشه. امام حسین ما به خاطر نماز رفت دیگه.
نه درست نیست، ساعت 11 تا 12 بعد از عزاداری میکنم، ساعت مثلا 6 غروب تا مثلا ساعت 10 یا زودتر.
ما مکلفیم که واجباتمون رو انجام بدیم، به مستحبات هم جای خودش طوری که به واجباتمون ضرر نزنه.
امام حسین علیه السلام به خاطر نماز شهید شده روز عاشورا، در اون وسط میدان جنگ هم نماز اول وقت جماعتش رو ترک نکرد، حالا چه برسه بخواد نمازش قضا بشه.
تشکر میکنم از صحبتهای این عزیزان و اما به اتفاق هم میریم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین آیت پژوهشگر در حوزه دین رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان شنونده برنامه از دین میپرسم. عزاداری سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین و دیگر اهل بیت ما در جایگاه خودش مشخص و روشنه. شاید از مستحباتی باشه که اگر گاهی بگیم واجب میشه کم نگفتیم و اشتباه نگفتیم و روایات ما هم مشهون از ثوابهای بی نظیری است که برای عزاداران بالاخص آقا امام حسین علیه السلام برشمردند. ولی با توجه به اون روایتی که از صلات و عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، نماز ستون دینه، اگر قبول بشه چیزهای دیگه هم قبول میشه و اگر رد بشه چیزهای دیگه رد خواهد شد. لذا باید بگیم عزاداری روی شانه ستون نماز استواره. پس معنا نداره که یک نفر بگه من عزاداری میکنم ولی به نماز کم اهمیت باشه. نه تنها این که قضا بشه، اون که خدا نکنه، بلکه به خاطر اشتغالات به خود عزاداری نمازشو اول وقت نخونه. درسته که ثواب داره انجام میده، کاری که داره انجام میده برای امام حسینه، ولی نماز هم مال اهل بیته، دستور خود اهل بیته. لذا همینطوری که عزیزانی که باشون مصاحبه شد در گفتارشون روشن بود، مهمترین نکته در توجه به نماز هنگام عزاداری اینه که مواظب باشیم برای حفظ شعائر حسینی به واجبات ما ضرر نخوره.
حسین 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 حسین.
روز عاشورا یک وقت ابو سمامه گفت یا حسین زهره ها، تو گفت زهره، آقا دعاش کرد فرمون جعلک الله من المسلمین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار داده و بدهد، و خوب گفتی. و اون وقت فرمود بگید که یه مهلتی به ما بدن جنگ نکنن تا ما نمازمونه بخوانیم. کسی اعتنا نکرد. آقا یک دست فرمود یا ابن سعد انسی تشرای علی اسلام اقد مغرور ریاست برای ملک ری کار رسیده به جایی که نماز تنبل کردی. نماز نماز، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، نماز بخون تا خدا ترس بشی. خدا ترس که شدی عدل کنی، بشناسید حسین را. حسین قیامش برای این بود که فریاد زند ای مسلمانان الحکم حکم الله.
حسین 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 حسین.
در رابطه با عزاداری و توجه به واجبات بالاخص نماز صحبت می کردیم. اضافه بر نکته قبلی، توجه به این که هدف حرکت امام حسین علیه السلام احیای نماز واقعی است، نماز اول وقت، نماز ظهر عاشورا بیانگر و سمبول این داستانه. عزیزان من، ما اگر تمام 24 ساعت رو هم عزاداری بکنیم، بازم حق عزاداری رو که ادا نکردیم. پس بدانیم که ما میخواییم حفظ شعائر حسینی بکنیم، میخواییم به دنیا اعلام بکنیم که ما عزادار حسینمونیم. تو این ایام حسین ما رو مظلومانه شهید کردند، البته قلبمون رو هم میخواییم اینجا احیا بکنیم دیگه، درسته؟ پس اگر خدای نکرده به نماز توجه نکنیم، اون احیای واقعی و اون تأثیر واقعی که باید عزاداری داشته باشه بر ما نداره. محبت واقعی و عزاداری واقعی اهل بیت بر مبنای نماز، اون هم اول وقت. یه نکته دیگه ای که خدمت شما عزیزان عرض می کنم اینه که شاید بعضی از شنونده های ما مستحضر هستن به این مطلب که قدیم الایام بسیاری از جلسات عزاداری با اذان نماز صبح آغاز می شد و تا حدود ساعت 7:30-8 صبح هم به اتمام می رسید، با همراهی صبحانه هم بود. این یه مقداری کمرنگ شده و ای کاش که بعضی از افرادی که در رابطه با عزاداری عمل می کنن باز این رو احیا بکنن، تا توجه داده بشه به این که باید صبحها هم به امر عزاداری مشغول باشیم بعد از اون که نمازمون رو اول وقت خوندیم. نکته بعدی اینه که عزاداری مختصر و مفیدش خوبه، چنانچه زیارت مختصر و مفیدش خوبه. زیارت هم مال اهل بیته. وقتی که شما عزیز تشریف میبرید به حرم امام رضا علیه السلام یا حرم امام حسین، روایات به ما میگه زورو انصرفو، زیارت کنید و منصرف بشید، یعنی زود برید، بعد برید دوباره بیاید که دل زدگی ایجاد نکنه. پس باید مختصر و مفید باشه. لذا بیایم جمع بکنیم بین واجب و مستحب، بیایم جمع بکنیم بین دو تا شعار اصلی دین، بیایم جمع بکنیم بین اهداف و حقوق رو مواظب باشیم که خدای نکرده با عزاداری ضایع نکنیم.
رضای حق مرا چون بوده مسئول، گذشتم از همه در راه من بود، همه یاران من رفتند یک سر، رسیدند آن وفاداران به مقصود. But
ولی بالاترین معراج عشق نماز ظهر عاشورای من بود، نماز ظهر عاشورای من بود.
شنیدیم به اتفاق هم صحبت‌های ارزشمند کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین آید پژوهشگر در حوزه دین رو که از ایشون تشکر میکنیم و از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس گذاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نازم به قیام و قامت بالایت، هنگامه عشق چشم چون دریایت، خاموش در آن میان قوقا کردی، نازم به نماز ظهر عاشورای.
خیلی ممنون از ادامه همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های رادیو معرف در روز چهارشنبه 20 شهریور 11 محرم الحرام 11:45 دقیقه و 20 ثانیه است. روزای چهارشنبه ارتباط داریم با حرم مطهر رضوی و راجع به برنامه‌های فرهنگی که برای زائرین و مجاورین حرم مطهر تدارک دیده شده گزارشی رو عزیزان ما ارائه میکنن. جناب آقای هوشنگی سلام عرض میکنم، عزاداریاتون انشالله قبول باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوای هدایت سر بنده خدمت حضرت عالی، تمامی دستندرکاران رادیو سراسری معارف و شنوندگان ارجمند رادیو سلام و وقت بخیر دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم محضر تمامی
سلامت بشین انشالله. ارتباط ما برقرار هست. آیا هوشنگی صدا من میشنوید؟
صدا داریم الان.
بله خواهش میکنم. بله صدای شما رو دارم. آیا هوشنگی خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در دهه اول ماه محرم. عزیزان ما هم از صفحه سیما و هم از طریق صدا با برنامه های متعددی که در حرم مطهر رضوی جریان داشت و آشنا بودن و استفاده کردن. اهم برنامه هایی که از امروز خواهید داشت رو خواهش میکنم توضیح خلاصه بفرمید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم محضر حضرت عالی، جناب هدایت فر، تمامی دستندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم به ویژه طاسوعا و عاشورای حسینی که گذشت و ایام شهادت امام سجاد علیه السلام، محضر تمامی محبین اهل بیت علیه السلام به ویژه ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام رو دارم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کردم که ما در دهه دوم ماه محرم حتما در حرم اهل بیت علیه السلام به خصوص حرم مطهر رضوی برنامه‌های خاصی رو دوستان ما عزیزان همکار شما تدارک می‌بینن برای مجاورین و زائرین حرم مطهر که این برنامه‌ها رو خواهش می‌کنم به سمع عزیزان شنونده رادیو معرف برسونید.
خواهش می‌کنم. همونطور که عادت‌الی اشاره فرمودین در دهه دوم ماه محرم الحرام ویژه برنامه‌های خاصی در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام تدارک دیده شده که من به صورت خلاصه به مواضع اون اشاره می‌کنم. اولی ویژه برنامه‌های ما که به صورت سخنرانی در رواق امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد، همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب عشا خواهد بود و پس از قرائت زیارت امین الله بهرمن خواهیم شد از سخنرانی خطیب ارزشمند جناب حجت الاسلام و مصطفی دکتر سی و مرسی سرایی مداحان و ذاکران اهل البیت جناب آقای امیر عارف، جناب آقای ابراهیم احمدی، کاظم غلامشاهی و آقای سید جعفر ماهرخسار. اما برنامه‌های دیگری داریم که به صورت تخصصی برگزار خواهد شد. خواهران و بانوان گرانقدر جهت بهره‌مندی از ویژه برنامه خاص خودشون در طول روز از ساعت 7 صبح تا 19 عصر می توانند با مراجعه به رواق حضرت زهرا سلام الله علیها واقع در ورودی صحن آزادی طبقه زیرین صحن آزادی مراجعه کنند و از ویژه برنامه خاص خودشون بهره لازم رو ببرند. کسانی هم که برنامه‌های قرآنی رو پیگیر هستند می توانند با مراجعه به رواق دارالقرآن کریم آستان قدس رضوی واقع در صحن جمهوری اسلامی که به صورت شبانه روزی هست از ویژه برنامه‌های قرآنی بهره لازم رو ببرند. عزیزانی هم که بحث نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را پیگیر هستند می توانند با مراجعه به شبستان‌های مسجد گوهرشاد از این ویژه برنامه خاص و تخصصی خاص خودشون ان شاءالله بهره لازم رو ببرند. اما جناب آقای هدایتی فرما، خیلی از خدماتمون در فضای مجازی به صورت غیر حضوری قابل انجام هست و قابل خدمت رسانی هست. لذا زائرین و مجاورین عزیز و شنوندگان محترم می توانند با نرم افزار رضوان در گوشه‌های اندروید خودشون از این برنامه‌ها شامل اطلاع رسانی از ریز برنامه‌های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر، ارتباط با محرم مطهر حضرت رضا علیه السلام به صورت زنده و انتقادی باشه، پیشنهادی باشه، پرداخت خیرات، نذورات، چه نذورات عام چه نذورات خاص و همچنین ویژه برنامه دیگری که در این نرم افزار هست، اطلاع رسانی از پارکینگ های حرم مطهر و خیابان های منتهی به حرم مطهر برای کسانی که با ماشین شخصی به حرم مطهر مشرف میشوند، در این نرم تعبیه شده و میتوانند بهره لازم را ببرند. و یه تلفنی هم داریم، تلفن ملی سه‌رقمی آستان قدس رضوی با شماره 138 که به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی سوالات شنوندگان عزیز برای اطلاع رسانی از برنامه ها و ارتباط با مراکز مختلف این آستان مقدس هست. و آخرین تلفنمون هم که جهت اون دسته عزیزانی که تشرف و توفیق تشرف نداشتن و راه دور هستن و شنونده این برنامه هستن، میتونن از طریق تلفن 051-488-88 تکرار میکنم 051-488-88 تماس بگیرن و در حال هوای ملکوتی روزه منوره حضرت رضا علیه السلام قرار گرفتن، ما و شما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنیم.
انشالله. متشکرم جناب هوشنگی، التماس داریم.
خواهش میکنم، نایب وزیر.
خدا نگهدارتون باشه. در انتهای برنامه بخش صبحگاهی بر بال سخن رو بشنوید سخنرانی جناب حجت الاسلام نظری منفرد. خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا باقه نظر بارده بکیشتنم، که چرا باقه نظر بارده بکیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام علي بن الحسين السجاد في خطابه لأمته: إنك عالمة غير معلمة و فهمتون غیر و مفهمه. انقلاب امام حسین و قیام امام حسین دو بخش داشته. یک بخش، بخش شهادت امام حسین و یارانشون بوده و بخش دیگر بخش اسارت و آمدن اهل بیت به کوفه و شام بوده که هر دو بخش به هم پیوند خورده و در حقیقت هر کدام از این دو مکمل یکدیگرند. اینو من بر اساس اون فرمایشی که از خود آقا سید الشهدا به ابن عباس فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواهد این عیال اهل بیت اینها اسیر بشوند. و این اسارت واقعا یه برکاتی داشت، برکاتشو حالا در ضمن عرایزی که داریم عرض خواهم کرد. به خاطرم آمد یک بیوگرافی از حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتتون ارائه بدم، با این بانوی معظمه‌ای که واقعا سهم بزرگی رو دارد و نقش عظیمی رو در این حادثه کربلا ایفا کرده، حق این بزرگوار هست که ما یه جلسه رو بدون و ختمن به این بزرگوار اختصاص بدیم. حضرت زینب متولد یا سال پنجم هجرت هست و یا سال ششم هجرت. این که بنده با تردید عرض میکنم، تاریخ این رو با تردید ذکر کرده، یا سال پنجم و یا سال ششم هجرت ایشون در مدینه طیبه متولد شدن، فرزند سوم امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و دختر اول امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا است. بنابراین پنج سال تقریبا وجود مقدس رسول خدا رو ایشون درک کرده و می شود جزء نساء صحابیات، چون پیغمبر رو دیده. میگویند که کسی که رأن نبی، پیغمبر رو دید و مؤمنم بود، این میشه صحابی. حالا ولو حالا راجب معنای صحابی خیلی حرف هست، اما اجمالا این مقدارش محرزه. ایشون پیغمبر خدا رو درک کرده و جالب این است که ایشون در این اواخر عمر رسول خدا یه خوابی رو دید. این بانوی پنج سالش بود پیغمبر از دنیا رفت، خواب دید. یه روز آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر رو تو آغوش گرفت، عرض کرد یا جدا من یه خوابی دیشب دیدم. فرمود دخترم بگو خوابتو. عرض کرد یا جدا من دیشب خواب دیدم در میان یک بیابان وسیعی هستم و طوفان شدیدی وزیدن گرفت. من پناه بردم به یک درخت تنومندی، طوفان درخت رو از ریشه برکند. من به شاخه های درخت به اصطلاح تمسک جستم. شاخه های درخت چهار تا بود، یکی پس از دیگری شکست و از خواب من بیدار شدم. فرمود دخترم اون درخت من هستم و اون چهار شاخم پدرت و مادرت و برادرت امام حسن و برادرت امام حسین. تو میمانی و وارث همه اینها خواهی بود. این خواب رو حضرت زینب سلام الله علیها در عصر رسول خدا دیدن و برای پیامبر نقل کرد. این یه نکته راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. نکته دیگر راجع به ازدواج ایشونه. خب ایشون مستحضرید همسر عبدالله ابن جعفر طیار هست. امیرالمومنین سلام الله علیه دخترانشون رو یا به فرزندان جعفر دادن یا به فرزندان عقیل دادن. مسلم ابن عقیل داماد امیرالمومنین. رقیه دختر امیرالمومنین همسر مسلمه که روز عاشورا اول من برز الى القتال من بنی هاشم عبدالله ابن مسلم ابن عقیله. یه جوان خیلی شجاعی بود و آمد میدان، از بنی هاشم اول شهیده. اما حضرت علی اکبر سلام الله علیه اول شهید از اولاد رسول خداست، ولی از بنی هاشم اول شهید عبدالله ابن مسلم ابن عقیل هست. علی ای حال امیرالمومنین سلام الله علیه معمولا سبیه هاشون رو به بچه های برادراشون تزویج کردن، من جمله زینب کبرا سلام الله علیها رو تزویج کردن به عبدالله جعفر. صاحب سه تا فرزند شده حضرت زینب از عبدالله جعفر، دو تا پسر و یک دختر. دو تا از پسرهایشون در کربلا شهید شدن که طفلان حضرت زینبن و یک فرزند دیگرم از عبدالله جعفر در کربلا شهید شده که مادرش ام ولده. یعنی سه تا پسر از عبدالله جعفر در کربلا شهید شدن. اینم یه نکته راجع به تزویج ایشون به عبدالله جعفر. و فقط حیات ایشون بعد از واقعه کربلا که محرم سال 61 اتفاق افتاده، یک سال و نیم طول کشیده. یعنی نیمه رجب سال 62 حضرت زینب از دنیا رفته، یا با زهر یا به اصطلاح قصه و غم ایشون از دنیا رفته. گفتن در مدینه، اینم یه نقله، در مدینه یک قحطی آمد و عبدالله جعفر حضرت زینب رو برداشت و هجرت کرد به شام، به دمشق. اونجا یک جایی رو داشت، مکانی رو داشت، هجرت کرد به اونجا و حضرت زینب اونجا از دنیا رفته. علی حال باید بگیم که قبورهم فی قلوب من والاهم، در حقیقت قبر این بزرگواران دلهای ماست. و چقدر زیبا فؤاد کرمانی اینو در قالب نظم قرار داده، میگوید که زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، جان مایی و تو را قبر حقیقت دل ماست. واقعا اینطوره. این محبتی که خداوند از امام حسین و اهل بیت علیهم صلوات الله در دلها گذاشته ملاحظه میکنید تو هر شرایطی، ولو سخت ولو مشکل، وقت میگذارن، هزینه میکنن، سختی رو تحمل میکنن که عزای امام حسین سلام الله علیه رو اقامه کنن. اینم یه نکته راجع به قبر حضرت زینب. و اما نکته دیگر این که حضرت زینب سلام الله علیها مفسره قرآن بوده، مفسره قرآن. ایامی که امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه بودن، این مخدره، این عقیله برای زنهای کوفه قرآن رو تفسیر می کرد. چون علم حضرت زینب، حالا جدای از این که در مکتب امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرده، فرزند امیرالمؤمنینه، فرزند کسی است که باب مدینه علم رسول خداست، انا مدینه العلم و علیون بابها. جدای از این، این عبارتی که من در آغاز عرایزم خدمتتون عرض کردم، این نشون میده اساسا علم حضرت زینب یه علم معمولی نبوده. انکه عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. ما دو جور علم داریم، یه علم مدرسه‌ای داریم که ماها معمولا علممون علم مدرسه‌ای است. علم مدرسه انسان باید بره از الف با شروع بکنه، حروف و ابتدایات بگیره، بعد جملات رو، ترکیب ها رو یاد بگیره، بعد نوشتن رو بیاموزه تا کم کم آشنا بشه به خواندن و نوشتن. ماها اینطوری هستیم. اما پیغمبرم اینطوری بود. پیغمبری که این قرآن رو آورده، نگار من، حافظ میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. در این دوران ما نظیرش رو شاید شنیده باشید، این مرحوم کربلای کاظم ساروقی که قبرش تو قبرستان نو هست، این یکی از عجایب این عصر بوده. بعضی از مراجع بزرگوار فعلی برای خود من نقل کردن که ما ایشونو دیدیم، یه آدم هیچ سواد نداشت اصلا، هیچ. یکی از روزها تو اون روستایی که بوده، میاد برای اینکه گندمشو به اصطلاح باد بده، خرمنشو باد بده، کاه رو از گندم جدا بکن، اینو باد نمیاد. یه امامزاده ای بوده، میگه میرم سایه این امامزاده، سایه درخت میخوابم، تا باد که جریان پیدا کرد بلند شم خرمن رو اصطلاح